معرفی بکنیم. این گیاه گیاهی هستش که در چهار فصل سال سبز، برگ‌هاش تقریبا شبیه به برگ مو هست و به صورت پنجه‌ایه. بسته به نوع گیاه پنجه‌هاش از 5 پنجه تا 9 پنجه وجود داره و جز گیاهانی هستش که سبزینگی بسیار خاصی داره در نوع‌های حتی ابلق، طلایی و سبز. البته نوع طلایی و ابلق این گیاه بسیار کمیابه و نسبت به سبزش رشد کمتری داره و حساسیت نگهداریش هم بیشتره، ولی ما نوع سبزش رو بیشتر پیشنهاد میکنیم به عزیزان در منزل نگهداری بکنن. روش نگهداریش رو خدمتتون عرض میکنم. ابتدا از خاکش شروع میکنیم. خاک مناسب برای آرالیا خاکی باید باشه که سبک باشه. من پیشنهاد میکنم ترکیب خاک برگ و خاک کوکوپیت برای این گیاه مناسبه. البته در گلدونی که میخواید این گیاه رو بکارید، مثل بقیه گلدونها حتما اصول زهکشی رو با استفاده از پوکه معدنی در قسمت انتهایی گلدونی که میخواید بکارید رعایت بکنید که آبهای اضافی به راحتی رد بشن و باعث پوسیدگی ریشه و ساقه گیاهمون نشن. این گیاه رو هم میتونید در محیط‌های بسته آپارتمانی ازش نگهداری بکنید و هم میتونید در بالکن و حیاط، البته در محیط‌های باز توصیه‌ام اینه که در فصل بهار و تابستون تا اواسط پاییز باشه. رو به سرما که رفتیم گیاهتون رو بیارید داخل و اگر داخل منزل نگهداری میکنید گاهی پنجره رو هم باز بکنید که هوا در جریان باشه برای این گیاه. این گیاه احتیاج به نور غیر مستقیم داره، جایی که به صورت سایه آفتاب باشه. نور به صورت مستقیم نباشه که میتونه آفتاب مستقیم به برگ‌های این گیاه آسیب بزنه. این گیاه برگ‌های بسیار زیبایی داره، حتی در گلفروشی‌ها برای تزیین دستگل و سبد هم از این برگ استفاده میشه. روش آبیاری گیاه هم با توجه به درجه حرارت محیطی که این گیاه رو نگهداری میکنیم باید گیاهمون رو آبیاری بکنیم. گیاهان هم مثل ما انسان‌ها هستن، هرچی هوا گرمتر باشه بیشتر تشنه میشن، هرچی هوا خنک‌تر باشه کمتر تشنه میشن. دمای ایدئال برای نگهداری آرالیا بین 15 تا 22 درجه دمای ایدئالیه. این گیاه گرما رو خیلی دوست نداره. محیطی که ازش نگهداری میکنید سعی کنید بین این دما باشه و با توجه به این دما توصیه میکنم در فصل تابستون هفته دو بار آبیاری بشه و در فصل زمستون هر 5 الی 6 روز یک بار آبیاری برای گیاه کافیه. هر بار که آبیاری میکنید گیاه رو سیراب بکنید به طوری که آبهای اضافه از قسمت انتهای گلدون خارج بشه و کل خاک گلدون گیاهتون سیراب بشه. نکته بعدی در روش نگهداریش تقویت گیاهه. گیاه در فصل رشد که بهار و تابستون هست سعی بکنید حتما از کودهای محلول در آب هر دو هفته یک بار برای گیاه استفاده بکنید و در فصل پاییز زمستون این کود رو به ماهی یک بار کاهش بدید. با توجه به اینکه این گیاه گیاهی هستش با برگ‌های پهن، بهتره که برگ‌هاش رو تمیز بکنید که گیاهتون بتونه نفس بکشه. من توصیه می‌کنم با ابرهای ظریف که زبرم نباشه، با آبی که ته‌نشین شده باشه و کلر نداشته باشه، املاح نداشته باشه، هفته یک بار برگ‌های این گیاه رو تمیز بکنید که علاوه بر این که گیاهتون بتونه از طریق برگ‌های خودش نفس بکشه، شادابی برگ‌هاش هم حفظ بشه. من اصلا توصیه نمی‌کنم که از براق کننده های شیمیایی برای تمیز کردن این گیاه استفاده بکنید. این گیاه در تصفیه هوای محیط هم موثره و علاوه بر این که میتونه اون سبزینگیش به شما شادابی و نشاط بده، در تصفیه هوای مورد استفاده محیط برای شما هم بسیار مفیده. توصیه میکنم این گیاه رو نگهداری کنید، ازش انرژی مثبت بگیرید. خدا نگهدار.
اینم از بخش برنامه گلدوز که تقدیمتون شد. من یه سری آمار به سرعت خدمتون بدم از تولیدات بخش کشاورزی که مرکز روابط عمومی امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی این آمارو داده. مجموع تولیدات کشاورزی از 97 میلیون تن در سال 92 به 124 میلیون تن در پایان سال 98 رسیده. در این زمینه تولید محصول زراعی از 68 میلیون تن به 86 میلیون تن، محصولات باقی از 16 میلیون تن به 23 میلیون تن، تولید گندم از 9 میلیون و 304 هزار تن در سال 92 با رشد 51% به 13,715,000 تن در سال 98 افزایش یافته. تولید محصولات شیلاتی و آبزیان از 885,000 تن به 1,263,000 تن رسیده و تولید محصولات دامی از 12,000,000 تن به 15,000,000 تن در پایان سال 98 افزایش یافته. این تولیدات بخش کشاورزی ماست. خب شماره سامان پیامکی ما 3036-37 است. یکی از دوستان با شماره 916-54-49 گفتن که قصد کشت گیاه دارویی دارم، چه نوع میشه کشت کرد و چه از نظر وچه اقتصادی داشته باشه و زمین هم دارم. آقای محمد خیرخواه بندر عباس. آقای خیرخواه، به جهاد کشاورزی استان مراجعه بفرمایید و اونجا دقیقا راهنماییتون میکنن که چه نوع گیاهی و اونجا هم شما رو راهنمایی میکنن و ضمنی که هدایتتون میکنن که به کدوم بخش واقعا میتونید مراجعه بکنید که اطلاعات دقیق تری رو دریافت بکنید. خب اما میخوایم بریم مزایای پولساز رو تقدیمتون بکنیم. ساعت 21:36 است که همچنان با مدیریت نوین با شما هستیم. مزایای پولساز رو با هم بشنویم.
سلام بر شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، با بخش دیگری از مزرعه پولساز در خدمت شما هستیم. در این قسمت شما رو با ساخت تراریوم یا باغ شیشه‌ای با گیاه کاکتوس آشنا خواهیم کرد. در بخش‌های قبل شما رو با کاشت گیاه کاکتوس آشنا کردیم. اکنون با ساخت باغ شیشه‌ای می‌توانید محصول خود را زیباتر و با قیمت مناسب‌تری به فروش برسانید. این روزها در اکثر گلفروشی‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای باغ‌های شیشه‌ای متنوعی را می‌بینیم که طرفداران زیادی پیدا کرده است. برای شروع نیاز به گلدان شیشه‌ای به شکل‌های مختلف دارید که یک طرف آن باز است. مقداری شن، سنگ و خزه ته گلدان بگذارید. سنگ‌ها به سلیقه شما می‌تواند در اشکال و رنگ‌های مختلفی باشد و بهتر است برای زهکشی بهتر در کناره‌های گلدان قرار گیرند. سپس مقداری زغال خرد شده روی آن بریزید و خاک مخصوص گیاه کاکتوس را به آن اضافه کنید. قطر لایه خاک باید بین 5 تا 10 سانتی متر باشد. کاکتوس ها را از گلدان درآورده و خاک اطراف ریشه را جدا کنید و در گلدان بکارید. بهتر است کاکتوس های خاردار و گوشتی کنار هم نباشند و برای هر کدام باغ جداگانه ای درست کنید. بین کاکتوس ها و روی خاک سنگ ها و وسایل تزئینی کوچک برای زیباتر شدن باغتان قرار دهید. بهتر است کاکتوس ها و خاکشان را با آب اسپری کنید. شما با هزینه ای در حدود 60,000 تومان برای هر باغ شیشه ای می توانید شروع کنید. محصول شما می تواند بین 100 تا 300,000 تومان در گلفروشی ها و فضای مجازی به فروش برسد. البته بهتر است گام های نخست را با سود کمتری بردارید تا ساخت باغ را به طور کامل یاد بگیرید. عکس برداری مناسب از باغتان در فروش اینترنتی تأثیر گذار خواهد بود. فروشگاه های زنجیره‌ای را از یاد نبرید. تا تا فروخته شدن باغ‌ها آنها را با اسپری مرطوب نگاه دارید. کاکتوس نیاز زیادی به آبیاری ندارد. سلیقه شما در ساخت یک باغ شیشه‌ای کلید اصلی فروش محصولتان است.
شبتون بخیر، شنونده مدیریت نوین هستید. یکی از دوستان با شماره 930-5915 یاسین غلامی از تهران گفته سوالی داشتم از آقای دکتر که چرا برخی متخصصین علی‌رغم مزایای درخت پالونیا باز هم با کاشت اون مخالفت میکنند، چیست؟ اصلا پالونیا در اقلیم ایران جواب میده یا نه؟ البته ما دیگه الان ارتباطمون نیست با جناب آقای دکتر گلکاری که بتونیم ازشون بپرسیم، ولی خب پالونیا در ایران خب چند سالی است که وارد شده و یه درخت تزیینیه که در استان گلستان حالا کاشته میشه و مزایای این درخت مقاومت به کم آبی و مقاومت به خاک‌های آهکی و گچیه و همینطور به دود و هوای مناطق صنعتی هم مقاومت نشون میده. فقط توصیه شده که این درخت رو کنار دیوار کشت نکنید. این جزء نعناسانان هست به عنوان یک درختی که برگ‌های قلبی شکل داره و خیلی هم جذاب و جالب هست. خب این اطلاعات رو شما میتونید از سازمان جنگل‌ها مراتع آبخیزداری کشور در ازگل در تهران میتونید دریافت کنید جناب غلامی عزیز که ببینید چرا حالا کش نمیشه ولی ظاهرا در استان گلستان کش میشه. خب میخوایم بریم بخش هواشناسی با جناب آقای مکوندی عزیز. هامون خان شب شما بخیر. سلام.
سلام آقای فهیم، شب شما بخیر.
ارادتمند. اولا که حال هوای دل خودت خوب هست یا نه؟ این مهمتر از همه است.
بله خیلی عالی.
خدا رو شکر. خب از وضع هوا برای ما بفرمایید چه خبر؟
بله در خدمتتون هستم. پیشبینی اقلیمی هفتگی بارش و دمای کشور برای امروز تا یک شنبه هفته آینده اینه که میانگین بارش کمتر از نرماله، اما در بخشهایی از غرب سواحل خزر احتمال وقوع بارش تجمعی در حدود 30 میلیمتر وجود داره. همچنین میانگین دمای هوا قدر متعادل میشه، به طوری که در نوار شمالی شمال غرب و امتداد رشته کوه زاگرس در محدوده نرمال و برای سایر مناطق به ویژه نیمه شرقی کشور ناهنجاری دما از منهای 4 تا منهای 2 درجه پیش بینی میشه. خب بر این اساس پیش بینی کوتاه مدت ما اینه که از بعد از ظهر سه‌شنبه و طی روز چهارشنبه در استان‌های ساحلی دریای خزر به ویژه سواحل غربی و اردبیل بارش باران گاهی همراه با وزش باد رخ میده. که لازمه کشاورزان از باز بودن مسیر حرکت آب در کانال‌های آبیاری به ویژه هنگام وقوع رگبار باران اطمینان حاصل کنن و همچنین انتقال بادام زمینی برداشت شده و انبارها هر چه سریع‌تر انجام بشه. پنجشنبه و جمعه نیز در سواحل شرقی دریای خزر و خراسان شمالی بارش پراکنده خواهیم داشت. پنبه‌کاران خراسان شمالی نسبت به قطع تدریجی آبیاری به منظور باز شدن قوزه‌ها قبل از سرما اقدام کنند. دمای هوا از سه‌شنبه تا جمعه در سواحل دریای خزر و استان اردبیل و از چهارشنبه تا جمعه در شمال شرق 5 تا 8 درجه کاهش پیدا می‌کند. مقداران گرامی از تراکم بیش از حد گله با توجه به افزایش عوامل بیماری‌زا و همچنین کاهش دما اجتناب کنند. امروز تا صبح فردا شرق دریای عمان و از سه‌شنبه تا بعد از ظهر پنجشنبه دریای خزر مواج است. صیادان عزیز سید و بعد از آرام شدن دریا انجام بدن تا در برابر شرایط بحرانی در امان باشن. در خدمتتون هستم آقای فیاضی.
دست شما درد نکنه. آقا خیلی متشکریم از توصیه خوبی هم که داشتی. ان شاءالله فردا شب هم در خدمت شما باشیم. ممنونم. شب شما بخیر. خدا
بخیر. خدا نگهدار.
خب ما هفته قبل 23 مهر ماه همزمان با 15 اکتبر روز جهانی زنان و روستای عشایری از سوی فاو نامگذاری شد و امروز یک همایشی در مجموعه سازمان تحقیقات دانش تربیتی کشاورزی با حضور دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، جناب آقای دکتر خوابازی وزیر جهاد کشاورزی، همینطور خانم دکتر ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برگزار شد که این همایش با ارتباطی که با استانها گرفتند و حضور زنان روستای عشایری رونمایی شد در سامانه تاک از به صورت مجازی بازار فروش محصولات تولیدی زنان روستای عشایری که در قالب تعاونی ها و تشکل ها محصولاتشون رو تولید میکنند و گواهی استاندارد برای محصولشون دریافت میکنند و از این طریق میتونن محصولاتشون رو عرضه بکنن. امروز این همایش در تهران برگزار شد و نوید بخش این هست که به مناسبت روز جهانی زنان روستایی انشاءالله در سالهای آینده اقتصاد کشور و امنیت غذای کشور که بخشیش توسط زنان روستای عشایری هم تولید می شود و ایجاد می شود هم بیش از گذشته بهش توجه بشه. خب لحظه پایانی برنامه ما هست. از همه شما شنونده عزیز بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید و از دوستان خوبم در آن سوی استودیو هم تشکر میکنم. با شما خداحافظی میکنم تا فردا شب که باز در خدمتتون هستیم. خدا نگهدار.
شاخص برای مقایسه قیمت ها
تو حالا شاخص مشتری ما سال
ای که و گفتی یعنی چه ای که گفتی یعنی چه
بارها شنیدید که مثلا شاخص بورس امروز با 150 واحد رشد به عدد 70,000 واحد رسید. اصلا این شاخصه یعنی چی؟ شاخص یک معیار آماریه که تغییرات در یک اقتصاد یا بازار بورس رو نشون میده. در مورد بازارهای مالی، شاخص یک سبد فرضیه که پر شده از یه عالمه سهام که در اون بازار خرید و فروش میشه و میانگین تغییرات قیمت همه سهام رو نشون میده. روش اندازه‌گیری هر شاخص منحصر به همون شاخصه، یعنی نمیتونیم بگیم که رقمی که الان در مورد یک شاخص داریم میگیم رو میتونیم با شاخص دیگه‌ای مقایسه کرد. بنابراین برای مقایسه دو تا شاخص مختلف بهتره که درصد تغییرات شاخص‌ها رو نسبت به روز قبل یا ماه قبل با هم مقایسه کنیم، نه عدد فعلی اونها رو. شاخص بازار سهام هم شنیدیم، شاید ندونید اون چیه. شاخص بازار سهام یعنی روشی برای اندازه‌گیری بخشی از بازار سهامه. این شاخص نشون میده روند عمومی قیمت سهام‌های همه شرکت‌هایی که توی بورس هستن به چه صورته. به این هم میگن شاخص بازار سهام. شاخص از لحاظ لغوی یعنی علامت، یعنی نما، یعنی مشخص، یعنی پایه. در خصوص کلمه شاخص، شاید شاخص عملکرد رو هم شنیده باشید. پارامتر قابل اندازه‌گیری برای عملکرد رو بهش میگن شاخص عملکرد که به سازمان‌ها کمک میکنه تا مسیر دستیابی به اهداف سازمانیشون رو تعریف کنن، بعد از اون طرف بتونن اندازه‌گیری کنن. زمانی که یک سازمان مأموریت خودش رو تحلیل کرده باشه، همه ذی‌نفعان مشخص شده باشن و اهداف سازمانی هم تعریف شده باشه، این ابزار برای اندازه‌گیری اون میزان دسترسی به این هدف لازمه که بتونن عملکردشون رو بررسی کنن. شاخص عملکرد میتونه منعکس کننده فاکتورهای حیاتی موفقیت یک سازمان باشه که این پارامتر از هر سازمانی به سازمان دیگه متغیره. با عنوان نکته پایانی هم بگیم که شاخص یک باید ساده باشه، دو باید امکان مقایسه رو فراهم کنه، سه باید از تعدادی متغیر تشکیل بشه و چهار باید قابلیت تفسیر و تحلیل داشته باشه. این هم از واژه اقتصادی امروز ما.
بیا 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 عالیه، جای شما خالیه،
این گوشه بقالیه، این گوشه صرافیه، اما اینجا استنزاب کاسبیه.
شنونده های عزیز و دلپسند و دوست داشتنی رادیو اقتصاد سلام، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت و سرحال باشید. خیلی خیلی خوشحالیم که از بین این همه امواجی که همینجوری تو هوا پراکنده است و داره برای خودش میچرخه و میره و میاد، شما رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. واقعا دستتون درد نکنه، انشالله که تو شادیاتون جبران کنیم. اینجا استنزاب کاسبیه و من علی بنگزی با موضوع نقد و نسیه در خدمتتون هستم. دوستان، خود من زمانی که واژه‌های نقد و نسیه به گوشم میرسید به یاد یه پوستری میافتادم که آقا این توی تمام سوپرمارکتیای تمام محله‌های تمام شهرهای تمام کشورهای جهان چسبیده بود به دیوار. آقا چه خبره؟ آقا چه خبرتونه؟ یه جا دو جا یه دیوارم بذاره این روش نباشه دیگه. حتما میدونید کدوم پوستر رو دارم میگم. آره، همون پوستری که یه مرد چاق کنار کلی شمش طلا و پول که از گاف صندوق ریخته بودن بیرون نشسته بود. بعد اون طرف پوستره یه مرد لاغر بود که قوز کرده بود، همچین دنده‌هاش هم زده بود بیرون، لپاش هم رفته بود تو، با یک چهره بسیار نزار و ناراحت نشسته بود و روی یه صندلی دستش هم گذاشته بود روی زانوش و همینطور موش بود که از سر و کله ایشون داشت بالا می‌رفت. یعنی موشا دوره این میچرخیدن از سر و کول این بالا میرفتن، این خودش ناراحت بود، مشکل داشت. این موشا هم سعی کرده بودن که بر مشکلات ایشون بیافزاین. بعد بالای اون تصویر اولی یعنی اون مرد چاقه نوشته بود عاقبت نقد فروشی، بالای اون یکی یعنی اون مرد لاغره که دندای زده بود بیرون نوشته بود عاقبت نسیه فروشی. خب اولا که اشتباه از همینجا شروع شد. کی گفته که نقد فروش باید چاق باشه؟ نقد فروش یعنی به فکر سلامتی خودش نیست، نقد فروش یعنی خیشتنداری نداره، یعنی نقد فروش رژیم نمیگیره، همینجوری بی رویه مصرف بی رویه میکنه، اضافه وزن میاره و چاق میشه و چربی خون، آقا قند خون، عرض کنم خدمت شما که غلظت خون، اوره، تمام این فاکتوراش میره بالا. چرا؟ چون که ایشون نقد فروشه. نخیر دوست عزیز، از این خبره نیست، نقد فروش هم به فکر سلامت خودشه. این اولین ایراد این پوستر. ایراد دوم این که موش توی مغازه نسیه فروش چی کار میکنه؟ من نمیدونم واقعا. موش خب دوست عزیز دنبال آرامش که نیست، که دنبال سکوت مطلق نیست، موش میره جایی که غذا باشه. اون آدم با اون حال و روز و اون دنده های بیرون اومده و اون لپ فرو رفته، خب غذا نداره خودش بخوره، موش چرا باید بیاد اونجا؟ مگه اینکه موشا دورش جمع شده باشن که مثلا دلداریش بدن از تنهایی درش بیارن؟ مگر دلیل دیگه ای نداره که موش دور نسیه فروش باشه؟ موش اگر جایی بخواد حضور داشته باشه و موشا اگه بخوان جایی حضور به هم برسونن، بهترین جا برای این عزیزان ما همون مغازه دوست عزیز نقد فروشمون هست.
رادیو اقتصاد
اوج اف ام
ردیف 98 مگاهرتز
استنزاب کاسبی.
مورد بعدی این که این پوستر مصداق بارز مشتری آزاری و بازی با احساسات و عواطف یک مشت مشتری پاک و بیگناه است. واقعا چرا باید به خودشون اجازه میدادن با احساسات و روحیات لطیف مشتری ها اینطوری بازی کنن؟ آدم وسط بازی تو کوچه خورد و خسته میرفت تو مغازه یه دونه لواشکی یه نوشیدنی آب میوه یه چیزی بگیره بزنه به حلقش که خستگیش در بره. این پوستر رو میدید از زندگی ناامید میشد آدم، بغض میکرد. خود من بارها با کلی ذوق و شوق میرفتم توی سوپرمارکت، چهره اون دوست عزیز نسیه فروش رو میدیدم به طور کلی منفک میشدم از احساسات و عواطف پاک خودم. یعنی بغض میکردم میومدم بیرون، بغض راه گلوی منو میگرفت. چرا نسیه نده؟ نسیه نده دوست من، چرا نسیه میدی؟ آقا چرا اون پوستر رو میچسبوندی به دیوار؟ خب اون لواشک لذتش به این بود که وسط بازی خورده بشه، دو ساعت دیگه پولشو میوردیم بهت میدادیم. گرسنه تو رو خدا، ببین چجوری با احساسات بچهای مردم شما بازی میکردی. چرا واقعا هی عاقبت نقل عاقبت نسیه به رخ ما میکشید؟ انگار شمش طلا میخواست بفروشه، دو تا دونه لواشک دو تومانی بود و بستنی یخی دو تومن و 5000. من یادمه دیگه، بیشتر از اینا نبود که. توی این ابعاد ما داریم صحبت میکنیم. چه کاری بود آخه عزیز من؟ خیشتندار باش، ببین چه کولی بازی در می آوردی. پوستر بزن این ور، نمیدونم بنر بچسبون رو دیوار. چه خبره واقعا؟ چه خبرتون بود؟ خب این از این. یه نمونه دیگهش این بود که اینا یه لیست بلند بالا رو می نوشتن رو کاغذ، اینو باز دوباره می چسبوندن رو یخچال بالای دخل. روشم اینجوری نوشته بود: ندارم بعدن میارم، میرم کار میکنم میارم، میرم خارج میارم، از یکی طلب دارم طلبمو بگیرم میارم میدم، سهم الارثمو بگیرم میارم میدم، تو قرعه کشی بانک برنده بشم میام قرضمو میدم. اینا قبول نیست که. اگه پول داری یه نقد خرید کن، اگرم که نداری که ما شرمندتیم. خب اینو میچسبوندن روی یخچال بالای دخل. یعنی میگفت اگه شما پول نقد داری بیا خرید کن، اگر طبق این بندها و بر طبق این دلایل میخوای نسیه بخری، ما بهت نسیه جنس نمیدیم، شرمندتیم. خب چرا شرمندمون میشدید؟ یعنی واقعا یه قرون دوزار میارزید که بخواید خودتون رو شرمنده ما بکنید؟ نه واقعا میارزید؟ آخه چرا؟ من نمیدونم که این فروشنده ها چه اصراری به نقد بودن خرید دارن. آقا مگه ما وقتی یه چیزی از شما میخریم همون موقع همونجا مصرفش میکنیم که شما پولو میخواید از ما نقد بگیرید بذارید پرشالتون؟ مثلا من وقتی میرم روغن مایه 1.5 لیتری از شما میخرم، همونجا درشو باز میکنم غلوت 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 سر میکشم، خیر اینو میبرم خونه تا یه 2 ماه استفادهش میکنم. اینجوری نیست که مثلا من همونجا اینو نقدن مصرف کنم که شما میخوای نقدن پولشو از من بگیری. که یا مثلا 2 شک رخت خواب آدم میگیره همونجا که استفاده نمیکنه، که میاره خونه بعدن استفاده میکنه پولشو هم. پس نباید همونجا نقدن شما اصرار کنید که اینا پرداخت کنن، به خاطر اینکه خب اینا بعدن مصرف میکنن پولشو هم، پس میتونن بعدن بیارن بدن. نباید مسئله ای باشه. چه اصراری آخه؟ حالا خوبه ما هم گیر بدیم که مثلا چه میدونم روب خریدیم باید همینجا نقدن مصرف کنیم. نمیشه که، سنگ رو سنگ اینجوری بند نمیشه دوست عزیز. انقدر اصرار نکنید روی نقد فروشی. حالا هر چیزی گفتن نداره، ممکنه حمله بر خودستایی بشه، اما ما که همه چیزو برای خودمون نمیگیریم که. مثلا پودر سوسکش رو من خودم میخوام بخورم؟ نه، دارم برای سوسکا میگیرم، برای این سوسکای بینوا پودر رو من میگیرم میدم اینا میخورن، اما پولشو من دارم میدم. خب چه اشکالی داره شما هم یه همکاری بکنی؟ هر کی یه گوشه یه کار رو بگیره یه باری از رو زمین برداشته بشه. شما هم دوست عزیز به سهم خودت همکاری کن. واقعا نهایت امتنان رو دارم. خیلی متشکرم از لطفتون. ولی خب از یه طرفی هم نسیه گرفتن مخصوصا در اقتصاد پویایی مثل اقتصاد ما که تورم واقعا به شکل دوست داشتنی و عجیبی رو به رشد هست، یه سری مزایا و محاسن خیلی بزرگی داره. شما فرض کنید یه جنسی رو امروز میرید فروشگاه تهیه میکنید، نسیه میگی یه هفته بعد میارم پولشو میدم، بعد یه هفته دیگه که شما میری پولشو میدی، در واقع پولشو نمیدی که، داری 1/3 پولشو میدی. چرا؟ چون اون جنس قیمتش 3 برابر شده. به همین سادگی شما میتونید پولتون رو پس انداز کنید، یعنی برید نسیه بگیرید این هفته، هفته بعد که میخواید برید پولشو بدید، در واقع دارید 1/3 پولشو میدید و 2/3 پول اون کالا رو شما دارید ذخیره میکنید، پس انداز میکنید، بعدن میزنی به یه زخمی. خب اینم یه حسنیه دیگه. خب در مورد مبحث نقد و نسیه حرف و حدیث خیلی زیاد هست، ولی متاسفانه زمان برنامه به من اجازه نمیده که بیشتر بخوام مسائل رو براتون موشکافی کنم و شما رو از دانش خودم بهره‌مند بکنم. خیلی خیلی ممنونم که به برنامه ما توجه کردید و مخاطب برنامه ما بودید. امیدوارم که تا قسمت بعدی استنزاب کاسبی برید همه قرضاتون رو بدید، نسیه هرچی گرفتید صاف کنید که بتونید از هفته آینده دوباره نسیه بگیرید. نسیه رو در واقع میگن کی داده کی گرفته، ولی اگه شما برید قرضاتون رو صاف کنید میتونید کماکان به نسیه گیری خودتون ادامه بدید. تا برنامه بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
شبتون بخیر شنونده های عزیز و ارجمند. ممنونم از اینکه ما رو همراهی کردید در نوبت دوم برنامه های رادیو اقتصاد. با افتخار به تهیه کنندگی آتنا ابراهیمی معیر، صدا برداری سرکار خانم مهندس زهرا یارحمدی و گویندگی بنده مریم فرخی با شما همراه و همدل بودیم. انشالله که شبتون به توان آرامش باشه. خداحافظ.